Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha as-sirr al-mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjil farajahum. Mubahasemun dar tibbul ma'sumin. Dr. Labim Beyvon, Magister Danishgah Damishq, صفحه 372. حالا رسیدیم به فرمایش این دکتر محترم. تاریخ امروز روز دوشنبه 14 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 5 ماه رجب سال 1438 هجری قمری مطابق با 3 آوریل 2017 میلادی. فرمایش این دکتر محترم: اقولو تو بحث نمک، اضافتن الى ان الملح هو مادتون معقمتون معقمتون دیدین چی جوری بخونیم؟ إضافة إلى أن الملح هو مادة معقمة. مادة معقمة يعني چی؟ يعني مادة خوش کننده و ضد عفونی کننده. نمک چنین خاصیتی هم داره. اضافه بر روایات و توضیحی که دادیم، تحقیقا نمک طبیعی ارگانیک سالم بهداشتی هوه مادتون معقمتون، ماده خوش کننده و ضد عفونی کننده هست. و ربما تتحدو مع سم العقرب، متحد میشه با سم عقرب، چون گفتیم که این نمک خالص سالم بهداشتی و جای نیش عقرب بمال، بعد این مخلوط میشه با او و سم رو خونسا میکنه و بهترین درمان درمان موضعی. فإن وضع الملح على مكان اللدغة، تحقیقا نهادن نمک سالم طبیعی بر جایگاه گزش و نیش عقرب، فإنه این نهادن نمک سالم بهداشتی، یعملو على سحب السم، سحب با حی جیمی و سین، على سحب السم، تحقیقا این نمکه شدت مکش سم رو داره. سحب یعنی شدت مکش، میکیدن کشیدن، یعنی سمی که داخل نسوج قرار گرفت به نیش عقرب میکشه بیرون، این جاروبرقی که آشغال جمع کن، اخراج سم میشه و این مکش شدت داره، یعنی موکنه، به اصطلاح میگیم 260 وات به بالاست. تو بحث جاروبرقیه، از این جاروبرقی های شلکیه پافکین، یعنی جاروبرقی های قویه، شدت مکش داره. گرفتین حرفمون؟ آفرین. اینه میگیم سحب. فإنه يعمل على سحب السم، تحقیقا این نهادن نمک سالم طبیعی در مکان گزش عقرب این عمل رو انجام میده که به شدت سم رو میمکه، از بافت بدن میکشه بیرون و شخص رو از مسمومیت کل بدن نجات میده. من داخل الجرح، از داخل جراحت، الى خارجهی، به خارج از بدن میکشونه. وفق خاصت وقت الحولیه، تیپ مخصوصی که بهش میگیم وقت الحولیه، به صدای انگلیسی خاصیت اسموزی داره، به اصطلاح ایرانیان خاصیت معینگی داره. مثلا فرض کنید در گیاهان آوندهای چوبی و آوندهای آبکش طبق خاصیت معینگی و اسموزی این شیره خام و شیره پرورده جریان داره. در بدن انسان هم یعنی بافت‌های بدن و سلول‌ها هم اینطوری. حالا وقتی شما نمک سالم طبیعی بهداشتی رو میذاری لای جراحت گزش عقرب، از نسوج میکشه بیرون طبق خاصیت وقت الحولی، یعنی طبق خاصیت اسموزی و معینگی. گرفته چی میگم؟ بعضی ها ممکنه با ایجاد خلأ نسبی بکشن بیرون، مثل پمپای هوا اینجوری میکنه، یه چند بار اینجوری میکنه که خلأ نسبی بشه، بعد اینجوری میکشه بیرون. مثل این لوله بازکنی های، نه خلأ نسبی، گاهی با خلأ نسبی میتونی بکشی بیرون، گاهی با حرارتی که مثلا تو استکان داخلش با یه شعله یا لیوان ایجاد کردی، بعد سریع بذاری روش، این فشار اتمسفر هوا داخل این لیوانه استکانه خلأ نسبیه، اینجا میذاری که ببینی این پوست و گوشت میکشه داخل این استکان لیوان، سما میاد بیرون. گرفتین چی گفتم؟ سه نوستون گفتم. حالا تریاق الاکبر، پادزهر بسیار قوی، این نمک سالم طبیعی بهداشتیه که وقت الحولیه، فشار اسموزی داره، خاصیت معینگی داره در اخراج سم از بافت ها و نسوج بدن. نسبت به لثه ها هم همینه ها، که عفونت رو و خون رو از لثه ها بکشه بیرون، که در روز با زبان روزه یا در خواب خون روش لثه ها نداشته باشه. یکی دیگه از اینا چیه؟ مثلا سرکه طبیعیه. حالا ما فعلا بحثمون تو نمکه. خب این تیکه رو تصور کردیم، فانه يعمل على سحب السم من داخل الجرح الى خارجه وفق خاصه الضغط الحوليه الاسموزيه للاغشيه. تحقیقا این نمک طبیعی عمل میکنه به گونه شدت مکش در اخراج سم از داخل جراحتی که گزیده شده به توسط عقرب، سم رو خارج از بافتا و بدن میکنه به گونه و تیپ مخصوصی به نام فشار حولی یا فشار اسموزی، خاصیت معینگی، للاغشیه، از غشاها، لایه‌ها، بافتها خارج میکنه. و هذا يقوم مقام مص الجرح، این نمکی که می نهی در محل جراحت مثلش مثل کسیه که مکش انجام میده، مکیدن محل جراحت، که گفتم با دهان بسیار غلطه، ولی با پمپ که خلأ نسبی ایجاد کنه و یا با شعله حرارتی داخل استکان یا داخل لیوان، تو بحث آبکش استغفر الله بیاتونه، تو بحث بادکش، بادکش های چی؟ به نوع تر، اون هم واسه اخراج سم مفیده، اما با دهن نمیکن، اشتباهه. نظیر این که با دهن میمیکن بنزین رو میخوان از این سطله بریزن تو او سطله، یا از این باکه بریزن تی ای باکه، اشتباه اینا. اینم مؤمنا تا اینجا. این نمک نهادن یقوم و مقام مص الجرح لاخراج السم قبل توقله فی الجسم. توقل با غیم قبل توقله فی الجسم، قبل از نفوذ سم در جسم و بدن انسان که کل بدن رو درگیر کنه، کل خون رو مسموم کنه، شخص دچار مسمومیت و عوارض مسمومیت بشه که کم کم به تشنج میره، نارسایی‌های قلبی میره و گاهی منجر به مرگش میشه، قبل از او حالت فلجی و شبه فلجی پیش میاد. پس قبل از نفوذ سم در جسم و بدن انسان ما اینو خارجش کنیم که بهترین درمانم درمان موضعی بود. خب این فرمایشات دکتر لبیب بیوون رو توضیح دادم. حالا بیاییم تو روایات شیعه. از امام صادق علیه السلام من ذر على اول لقمت من طعامه الملحه من طعامه الملحه ذهب عنه به نمش الوجه. هر کسی که با اولین لقمه غذاش مقداری نمک بپاشه، خیلی کم، بیشتر از یک گرم نشه، اول غذاش، اولین لقمش مختصری با نمک طعام آغاز کنه، ذهب عنه به نمش الوجه، ککمک صورت که به صورت لکهای کوچک قهوه‌ای و مایل به سیاه هست ابی میره. این خارجی هم میبینی صورتشون پر ککمک، خیلی زیاد دوباره بینیشون صورت خیلی زیاد، توی فیلم ها دیدین هالیوودی و غیر هالیوودی. یکی به خاطر اینه که مؤمنان نان سفید زیاد میخوان، نونای ساندویجی و چی و چی، آفرین باگت و اینا. یکی دیگه این که یه جفنگی گفتن به جفنگشون ادامه میدن، نمک ها رو از سفره ها جمع کنین، نمکدان ها رو جمع کنین. بعضی افراد جفنگی هم در داخل کشور جفنگ خارجی ها رو تکرار میکن، و حالی که در کتاب های تخصصیشون که دیروز تذکر دادم مثل اصول طب داخلی هاریسون یا فیزیولوژی کارند تا بیش از 230 بیماری باش درمان میشه. پرخوری بده، بدخوری بده، شوری زیاد بده، نمک زیاد خوردن بده، که در 24 ساعت بیش از 7 گرم بخوره، 10 گرم بخوره، 20 گرم بخوره، اینا بده. یعنی رفتارهای منفی با خود و دیگران اینا بده. اما اینکه به اندازه به قاعده بخوره در 24 ساعت 3 الی 4 گرم کل نمک خورده شده باشه، این نیاز بدنه در 24 ساعت، نیاز بدنه در 24 ساعت. تو بحث عرق بدن، تو بحث آنزیم و بزاق‌ها، تو بحث ضربان قلب، نسبت ایمپالکس ها، تو بحث رادیوگرام قلب، این برق مستقیمی که قلب باید ایجاد بشه سدیم لازم داره. ولی زیاده رویش غلطه، آسیب میزنه. اما به قاعده، به اندازه که در 24 ساعت یک بدن متعارف سالم 3 الی 4 گرم نمک طعام نیاز داره.
اون
بعد
بپاشه روی لقمه، اینکه مثلا زبان بزنی.
اشکال نداره، به شرطی که غذاهاش بی نمک باشه دیگه. آخه اول آخر غذاش نمک میخوره، نه اینکه غذا شوره بازم نمک میخوره، خیار شور هم میخوره، شوریایی هم که مشهدی ها دازمه هم میخوره، زیتون شور هم میخوره، گوجه سبز هم اومده نمک میزنه میخوره، پرتقالش ترش نمک میزنه میخوره، آلبالو نمک میزنه میخوره. نه اینا نه عمو جون، نمیشه نمکش 10 الی 20 گرم که هم نارسایی کلیه میگیره، هم نارسایی قلبی میگیره، هم فشار خونش میره بالا. اونا رو نگفتیم، ما گفتیم این غذا بی نمک مؤمنا، اول آخر غذا نمک میخوره، یا نمکش به قاعده است مسمل ملح اول آخر غذا میخوره، حتی یک گرم هم نمیخوره چون غذاش نمک داره، مسمل ملح، فقط تحریک بزاق دهان بشه چون یک سوم از هضم غذا در دهانه. پس بزاق ترشحاتش باید به مقدار لازم باشه. شد مومنم؟ غذا هم باید خوب به جوه. جید المزق. یازده فایده داره. بله. بله بله. بله. حالا اینجا اصل نمکه دیگه. اشکال نداره. اونم هست. بله. حالا فعلا اصل نمک. چون الان یه خیانتی که میشه میگه اصلا نمک سر سفره نباشه. این اشتباهه. خیلی از دردای معده‌ای که مردم میگیرن به خاطر همین. به اصطلاح قدیم غذای سرد میخورن، به اصطلاح جدید فیزیولوژی گایتون افت متابولیسم معده میشه، افت متابولیسم بدن میشه، معده های سرد و رطوبی دائما معده درده، با اینکه ترشح اضافی اسید معده نداره، با اینکه سرسوزه معده یا هارت بار نداره. اشتباهشون اشتباه عملیه که رفتارشون با خودشون منفیه.
همون رفلکس
میده، همون برگشت اسید معده است، اون میشه ریفلکس.
با همون نمک درمان میشه؟
یکیش مینه، یکیش مینه. بله، اول و آخر غذا، به شرطی که غذا رو خوب بجوه و بعد غذا مقداری قدم بزنه، حداقل یه قرارگاه صدام بره، تجدید وضو کنه، حداقل اولش 7 قدم راه بره، مخصوصا شبها، شام دیر نخوره، بعد از شام بلافاصله دراز نکشه بخوابه. خیلی از ریفلاکس ها و سوزش ها و تلخیه آخر حلق شام دیر میخورن، بعد از شام همون کنار سفره لم میده، یا رو کاناپه عدای خارجی در میره، پاشی میذاره رو میز، همجور لم میده، تلویزیون نگاه میده، دکمه میزنه روشن میکنه، دکمه میزنه خاموش میکنه. نه دستشویی رفته، نه راه رفته، نه شام زود خورده. گرفتی مؤمنم؟ و میگه چرا ترشان میکنم، پوده میکنم، سردل میکنم، تخمه میکنم، سرسوزه معده دارم، ریفلاکس هم. میگه چیکار کنی؟ دیدی کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق انواع بیماری های غیر عضوی معده میگیره؟ مخصرم خوش که تقلید کورکورانه از ادا اطوارای غرب و شرق در میاره. حالا این روایتی که خوندم از امام صادق علیه السلام، من ذر على اول لقمه من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه، سنداش مؤمنا. یکی کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامی تهران، جلد 6 صفحه 326، حدیث 8. یکی وسائل الشیعه، چاپ آل البیت، جلد 24 صفحه 404، حدیث 30899. بحار علامه مجلسی، چاپ بیروتی جدید، جلد 59 صفحه 160، حدیث 2. جلد 63 صفحه 399، حدیث 22. المحاسن للبرقی، جلد 2 صفحه 593، حدیث 112. مکارم الاخلاق، صفحه 189. روایت بعدی و بعدی و بعدی، سه تا روایت از امام رضا علیه الصلاه و السلام، عالم آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بدأ، بله، یعنی ککومک و لکهای ریز قهوه‌ای یا مایل به سیاه، که آدم بد منظر میشه، بد گل میشه به قول مشهدی.
افراد مسلم یواشوش
میشن به خاطر اینکه باید مواظب کبدشون باشن که کبدشون چرب نشه، چون سن بالا کم تحرکه، حالا اگر چربی زیاد بخوره یا مواد نشاسته‌ای، مخصوصا نشاسته سفید، برنج سفید، ماکارونی که سبوس نداره، وقت مبتلا میشیم به تراکم رنگدانه های پوست در یک قسمت. گرفتین همونجون چی شد؟
بله.
یا کسی که زیاد در منظر و مرعای نور مستقیم خورشید باشه، اول ماء الوجهش ابی میره، سپس ککومک پوستش زیاد میشه. کسی که یبوست مزمن داره و درمان نمیکنه، اینا همه چی های هست؟ عواملی هست که ایجاد کمک میکنه و نمش الوجه. حالا مباحث خودمون، اول آخر غذا مواد نشاسته‌ای میخوره اما مختصری نمک نمیخوره. شما چی فهمیدید؟
الان باید فهمیدید
سروره خورشتاتون ملحه، اما طبق دیگه 3-4 گرم آه دیگه، به شرطی که نون چی باشه اما شور نباشه. پس باید نانوایی ها نان سالم تولید کنن با خمیر سالم، نه اینکه فرض کنید مثلا جوش شیرین میزنه، مواد دیگه شیمیایی میزنه، خمیرم ور نمیاد. خب معنی فاتحه معده مردم خونده میشه که داره خونده میشه،
نمکم آنچنانی میزنه.
بله ببخشید دیگه، من سیاست بلد نیستم، چون سوال کردیم میخوام جواب. نان سالم، تخمیر سالم و عمل سالم، اما وقتی که گندمش گندمی نباشه، لوبیا باشه، ذرت تراریخته، در این دولت به ما چه؟ نصف آرد جاری در کشور از ذرت تراریخته وارداتیه. گرفتی همونجا چی گفتم؟
تراریخته چی؟
محصولات مهندسی ژنتیک که نازایی میاره، سرطان میاره و و و برمیخوایی ناراحتی غیر عضوی معده نگید. نصف آرد موجود کشورتون ذرت وارداتیه.
آرسمیای دولتی اینطوریه.
به ما چه حالا؟ بعد مؤمنا دیر میاد سر کار، میخواد به نیم ساعت خمیرش بر بیاد. حالا تو پاتیل خمیر نونوایی جوشیری میریزه. خیال کردی گرمی میریزه اندازه میگیره؟ من خودم با چشمام میبینم با خاک انداز میریزه. شوخی نمیکنم. دیدم هم برای میگیم چرا نونشون جیره، چرا مثل لاستیک میشه، چرا زود کپک میزنه، به خاطر یه غلطکاری هست. حالا به ما چی دیگه بقیهش؟ یک کم از جواب سوالت دادم، بقیهش نمیخوام بگم، به اصطلاح عامیانه است میگن توف سربالا، چون تو دنیا پخش میشه. خوام دنیا که بچه پروه پروبازی در نیاره که بیشتر جواب نمیدم. اگر نه یادتون باشه گندم سالم، نون سالم، کاشت و داشت برداشت سالم، آرد سالم، سبوس لازم، سبوس لازم، سبوس بیش از اندازه باشه پوستت خوش میشه، اسهال میگیری. نداشته باشه یا خیلی کم باشه یبوست و بواسیر میگیری. کانا یبوست و بواسیر تو جامعه هم شاید. پس یادتون اینا همه باید درست بشه. بعد درست کردن نورم مهارت میخوام، نه کسی عقل برسه چانس خواهد پول داشته باشه یه نونوایی بزنه. باید طرز نون درست کردن صحیح هم بلد باشه. بعد وقت بذاره مومن ها، نه که این دستگاه رو دور تون میذاره. تو مشتری پرستی یا خدا پرست؟ دستگاه رو دور تون میذاره، نون توش خمیره، زارش سوخته. یکی از علل ایجاد سرطان‌های معده همین نون سوخته. بقیه چیزی بمونه نمیخوام بیشتر توضیح بدم. رو تسمه نقاله‌های بعضی آلیاژا هست که بعضی اینها خودش سرطان زاست. بذار دهن ما بسته باشه، مؤمنا بهتر. حالا اینجا مؤمنا امام رضا علیه السلام فرمودن من بدع بالملح اذهب الله تعالی عنه 70 داء. چون وقت مردم اینقدر میکشیدن، حضرت میگه 70 تا، بعضی روایات داره تا 72 تا بیماری پیشگیری و درمان میشه. 72 تا شو ستون میخوان خارج از کتاب حاشیه زد. اولها الجزام، تو بحث پیشگیری و درمان بیماری جزام. باز حالا جزام اقسامی داریم، جزام بافتی، جزام در قضروف های صورت، لاله گوش، قضروف بینی، بین انگشتان دست یا پا و مانند اینا، تا برسه به جزام الاسنان، خوره دندان، تا جزام اظفار، جزام ناخون. اینا تخصصیه پوستمو، تخصصی دندان، تخصصی بافت یا پاتولوژیست و تخصص های دیگه. جزام اقسامی داره، یه چند تا شوستون شمارده. در صحیفه الرضا صفحه 78، حالا مؤمنان گفتم حتی بیش از 72 تا بیماری دفع میشه و پیشگیری میشه. این خارج از کتاب، از کتاب الجعفریات الاشعسیات صفحه 243. من افتتح طعامه بملح دفع عنه 72 داء، 72 تا بیماری دفع میشه. و من یصبح بواحدت و 20 زبیبتا حمراء، اگر کسی صبح ناشتا 21 عدد کشمش انگور قرمز یا انگور یاقوتی بخوره، لم یصبه الا مرض الموت، مبتلا به بیماری نمیشه مگر اینکه بخواد اجل حتمیش برسه. و من اکل 7 تمرات عجوتن، اگر کسی صبح ناشتا 7 عدد خرمای خاص بخوره، یعنی خرمای عجوه، خرمای عجوه هم ضد سمه هم ضد سحره، هم اگر کسی صبح ناشتا بخوره ضد انواع کرمک ها و کرم ها و انگل های معده و روده است. عجبه یه نوع خرماه، رنگش سیاه متالیکه و براقه، شبیه پولک پولک مونه اما پوستش یک دست. گرفتین چی گفتم؟ نامرغوبش 50-60 ریاله، 50-60 هزار تومان. مرغوبش مؤمنا 100 ریال سعودی به پول ایران 90 هزار تومان. ایرانم بله همش، ایرانم هست. بله تو مطهری شمالی نمیدونم چند انواع خرما ها میفروشیم، اینم میفروشیم. بله چاش بلد نیستم، فقط میدونم هست. بله حالا منظورم اینه که مؤمنا اگر کسی مسحوره یا مسمومه یا مثلا در معده روده کرمک، کرم، انگل، اینا یکم با هم فرق میکنه، صبح ناشتا 7 عدد عجبه بخوره، اگه او دوتای دیگه هم داره هست، بعد نهار شام هم 7 تا 7 تا، اول افطار 7 تا، بعد از سحری هم 7 تا. هنوز این روایت ادامه داره ها، چند تا نقطه بده. عرب و عجم اسمش همینه، عجوه، با برنی، با صرفان، اینا فرق میکنه، با زاهدی، اینا فرق میکنه، انواع خرماها. ساده
باشه،
آفرین آفرین. و من اکل 7 تمرات عجوتن قتلنا الدود فی بطنه. خب جمع محلا به الف لام جنس، مفید عام استعابیه، عام شمولی. یعنی حداقل سه فردشه بگو، کرم، کرمک، انگل. حالا انگل ها فرق میکنن، مثلا از گربستانان مدفوع ادرارشون 4-9 انگل هست که با این ضد انگل های عادی اولی نمیرن، باید ضد انگل های خاصی دکتر تجویز کن. همچنین بچه ها دوچاره فلجی میشن، یکی از عاملهای فلجی اطفال نگهداری گربستانان در محل زندگیه، رو فرش سالونش، رو فرش اتاق خوابش، رو تختش، رو مبلمانش. حتی اطفال ها چیه؟ آدم بالا شهر باشه اما عاقل باشه، پایین شهر هم باشه ولی عاقل باشه، نه اینکه سگ و گربه تو خونش نگه بداره. که ایجاد و ناقل 800 نوع بیماریه. حالا یکیش ایجاد انگلای خاصه، یکیش ایجاد انواع فلجی هست. حرف شیخ هم قبول نداریم، بیا این حرف پروفسور حاجبی تو کتاب پزشکی اطفال، تو آمریکا هم درس خونده. اگر دلتون مثل آمریکا لک میزنه، گرچه این آمریکای بچه پر رو شما ایرانی هم داره بیرون میکنه، انقدر چیچی مال غرب نباش، یکم عزت و کرامت انسانی تا حفظ کن. این هم قابل عرض کسایی که عشقشون گرفته ضد انقلاب باشن. بابا جون آدم ضد انقلاب هم میخواد باشه عاقل باشه، بیعقلی بده عمو جان، بیعقلی دنیا و آخرت انسان خراب میشه. ببخشید من شماها رو دوست دارم چون که انسانید، من شماها رو دوست دارم و دوست دارم همیشه عاقل بالفعل باشید. روایت بعدی مؤمنا بفهمید
سندش سعید رضا اول الگو هست.
آفرین. کجا بود عمو جان؟ اولها بله بله اینجا حاشیه زدم، درست فهمیدی. کتاب لبیب بیضون اولها داره، توی صحیفت الرضا بله اوله، اینجا با خودکار آبی حاشیه زدم اوله. فرمایش شما درست در صحیفت الرضا صفحه 78.
خرمای دیگه
نه، خرماهای دیگه خواستشون از حیث املاح، از حیث کالوری و انرژی یک کم فرق. تصور فهمیدید؟ این عجوه ایست خاصیت ویژه رو داره، علاوه بر خواصی که همه خرماها داره، ایست خاصیت ویژه رو داره، ضد سم، یعنی یه نوع پادزهر طبیعی. دوم ضد سحر تو خوراکی ها، مثل کاسنی، مثل سیب رسیده شیرین، ضد سحر هم هست. اینا روایات هم. سوم این عجوه اگر صبح ناشتا باشی که هم گرسنه خورده بشه، هفتا ضد دوده، الفلام عدود، الفلام جنس دودم اقسام کرمه میگن، ولی الفلامش که جنسه، این خودش جمعه، جمع محلا به الفلام جنس میشه عام استیعابی، میشه عام شمولی، به یک باره همه اقسام و افراد انواع کرمک ها، انواع کرما، کرم تریشین که مال گوشت خوکه، کرم تنیا که مال گوشت گاوه، کرم کدو و و و انواع کرما رو میگیره. انشاءالله سیدی الحمیتون ولوقایتون که 65 جلسه صحبت کردم چه چیزایی بده الحمیه، پرهیز کنید، چه چیزایی خوبه از باب پیشگیری صحیح انجام بدین. حالا اونجاها هر کدومش بیشتر توضیح دادم، نسبت به گوشت سگ، نسبت به گوشت خوک، نسبت به سوسیس کالباس، نسبت به گوشت گاو و مانند اینا. من فعلا خواستم همین یه روایت تصور کنه که اینجا حاشیه زدیم.
آدرسش
کدام یکی عمو جان؟ آخری؟ آدرسش خارج از کتاب الجعفریاتو، تو پرانتز بنویس الاشعثیاتو با سه نقطه، صفحه 243. کتابای تخصصی هم از اگه کسی هم شیخ قبول نداره اشکال نداره، مثلا عشقت کشیده انگلستان ببینید چی میگه. کتاب دائره المعارف پزشکی بریتانیا 50-60 دکتر انگلیسی نوشتن، 50-60 دکتر ایرانی هم ترجمه کردن، یک جلدش مربوط به انگل شناسیه، نزدیک 100 خورده ای صفحه است. دیگه اقسامش همه رو نگاه کن با اسمای قلمبه سلمبه. من کتابای انگلیسی هم تو خونه دارم، آمریکاییش هم خواستم بگم، اونا هم کسی میخواد نگاه کنه نگاه کنه. آزادی در تحقیق و پژوهش، ما میخواییم حقیابی کنیم، به حق عمل کنیم. گرفتین عموجون چی شد؟ بحث بنبل بازی سیاسی نیست. اینم روایات اهل بیت عصمت و طهارت، یه مختصر گفتم. باز امام رضا علیه السلام فرمودن علیکم بالملح فانه شفاء من 70 داء من هل جزام والبرص والجنون، بر شما باد به مصرف به جای به موقع به مقدار لازم از نمک طبیعی سالم بهداشتی. فانه شفاء من 70 داء، از 70 بیماری که بعضی از این بیماری ها الجزام گفتم اقسامی داره، والبرص پی سی ویتیلیگو والجنون باز اقسامی داره. نظیر نمک که پیشگیری میکنه از این بیماری ها و کمک به درمان این بیماری ها میکنه، چیزای دیگه هم تو روایات هست، مثلا برگ سنا، ولی نباید زیاده روی در مصرف کرد زیرا که کلیت روده میاره، التهاب روده میاره، زیاد نباید مصرف کنی، به اندازه به قاعده، حالا یه قاشق چای خوری پودرش خوردی اشکال نداره، به همراه غذا. یا مثلا فرض کنید تو روایات بحث زنیان که امام صادق علیه السلام فرموده هر کسی ماست اذیتش میکنه این ماستشو با زنیان بخوره. خب ماست و دوغو باید کی بخوری؟ قبل غذا. و زنیانو مخلوط با این میکنی، قبل از غذا میخوری. اینم خیلی فواید داره. یکیش هم چی عمو؟ ضد برسه، ضد پیسیه، ضد ویتیلیگوه. یکی دیگه از اینایی که تو روایات هست مصرف سیاه دونست به همراه غذا. اگر سنگم داری در کلیه در مثانه میتونی بعد غذا هم با عسل به جایی بخوری، سیاه دونه به جایی بخوری. حالا تو بحث برس، خوردن سیاه دانه به همراه غذا خیلی فواید داره، یکیش هم ضد برسه، ضد پیسی. یکی دیگه از چیزهایی که ضد برسه در فصل خودش که خورما پزونه، از این میوه جالیزی مثل بادمجان در فصل خودش که فصل خورما پزونه که چله تابستونه، حالا این میوه جالیزی بادمجان رو میخوره، حالا به صورت کبابی مؤمنا یا به صورت بخارپز یا به صورت خورشتی، بعد آجقا میتونه اون محل برس رو با روغن بادمجان ماساژ بده. تو عطاری ها تو مغازه ها نیست ها، باید خودتون در پایه روغن زیتون تولید کنید. گرفتین چی گفتم؟ باید خودتون در پایه روغن زیتون تولید کنید. اینم حاشیه های ما برای این برس. حالا مباحثمون تو نمکه، اول آخر غذا یه مختصر نمک میخوری، به شرطی که غذا بی نمک باشه، شور نباشه، یا بغلش هم خیار شور بخوری یا شوریایی که مشهدی یاد آسمان اونا هم بخوری، و نوشابه گازدار هم بخوری، آب میوه شیمیایی هم بخوری، سدیم درصدش خیلی رفت بالا، فشار خونت میره بالا، نارسایی کلیه میگیری و مانند اینها. روایت بعدی بمونه مؤمنا، دو کلمه بگم. بس آقا این نمکه تموم شه، یعنی فردا تکرار نکنم. سأل الامام الرضا علیه الصلاة والسلام، از حضرت سوال شد، استغفرالله را بیاتونه، امام رضا علیه السلام از بعضی از اصحاب و همراهاش سوال فرمودن. سأل الامام الرضا علیه السلام اصحابه ایل ادامه اجودان، کدامین خورشت هست که نیکوتره؟ این اجودان که نوشته بنابر نسخه مکارم الاخلاقه که نوه شیخ تبرسیه، و فی روایت امرؤ، این امرؤ بنابر نسخه دیگره که ذکر خیرشو میکنم، یعنی مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 360 حدیث 20173. یه نسخه بدل دیگه هم داره اجزاء، که حمزه روی الف باشه. عجز او. اینم در روایت دیگه هست که محاسن برقی جلد 2 صفحه 592 حدیث 102 و بحار علامه مجلسین جلد 63 صفحه 399 حدیث 27. پس این قسمت سه جور خوندم بر طبق سه تا سندای مختلف. فقال بعضهم، بعضی از این اصحاب در پاسخ به سؤال امام رضا گفتن اللحمه، حاج آقا این گوشته که خوب خورشتی، هم ما ملت گوشتی هستیم. خب بابا جان اگه آدم گوشت زیاد بخوره انواع سرطان ها میگیره، مخصوصا سرطان روده بزرگ یا سرطان کلان. ای چه جفنگی از غرب و شرق یاد گرفتیم ملت گوشتی هست. جفنگی ها چیه؟ آدم پولدار باشه اما جفنگ نگه و زیاده روی در گوشخاری نکنه. همونطور که دین میگه قبلا تذکر دادم باید مصرف گوش کنه، از 3 روز کمتر نباید گوش بخوره. هفته یک بار خورد بسیار خوب، هر 40 روز برش گذشت باید گوش بخوره، مستحب مؤکده. پولم نداره باید قرض کنه گوش بخره بخوره، اما گوشتی که کاملا پخته باشه، مغز پخت باشه. لذا بعضیا جواب دادن چی؟ گوشت هر جاها این غذای خیلی نیکوه. و قال بعضهم السمنو، روغن زرد گاوی حاجقا، این بهترین خورشته. و قال بعضهم الزیت، بعضی هم گفتن حاجقا زیتونه و روغن زیتون. ولی این اقسامی داریم مؤمنا، همجور علکی که نباید در پیتی آدم حرف بزنه. گاهی روغن زیتون صنعتیه، گاهی این زیتون تلخه که سمیه، گاهی مومنا این زیتون شوره. تو هر روز برداری هی زیتون شور بخوری، زیاد هم بخوری، مشتی هم بخوری، کلیت آسیب میبینه، فشار خونت میره بالا. نه عمو جون، اون زیتونی که هست اینجوری نی که جواب مطلق بدی. زیتونه رسیده شیرینه سفت شفاف، خب اینه بخوری مؤمنا، یا این که در سرکه به عمل اومده باشه. گرفتین چی گفتم؟ و اگر روغنشی میخوری روغن زیتون تلخ نباشه که سمیه، روغن فشار سوم زیتون نباشه که روغن صنعتیه، بلکه روغن فشار اول پرسی سرد باشه، یعنی فوق بکر، روغن زیتون فوق بکر، یا روغن زیتون فشار دوم سرد باشه که یکم هم آب ریختن روش، این میشه روغن زیتون بکر. گرفتین عمو چی گفتم؟ پس بی این مطلقی نیست که برداری جواب بدی که امام رضا حرفت قبول نکنه. و قال بعضهم از زیتو، دیدی هم یه چیزی برام. فقال حضرت، بابا جون همجه علکی یه چیزی نفهم، لا هیچ کدوم این ستایی که گفتین نیست. هوال ملحو، دیدی شد اون نمک سالمه طبیعی بهداشتیه که آلاینده های املاحی مثل گوگرد جیوه و آلاینده های فلزات شیمیایی مسموم کننده سرطانزام نداشته باشه، مثل سرب، مثل آلومینیوم، اینها رو نداشته باشه. حالا این نمک طبیعی سالم بهداشتی این مؤمنا ادامه اجوده، به شرطی که به قاعده به اندازه طبق نیاز واقعی بدنت مصرف کنی. عمدن توضیح دادم که فرمایش امام رضا شهید نشه. خرجنا الى نزهة لنا فنسي القلام الملح فذبحوا لنا شاة من اسمن ما يكون فمن تفعنا بشیء حتى صرفنا. ما حرف امام رضا رو گوش کردیم، یادمون رفت، انداختیم پشت گوش، رفتیم با قول امروزی ها تفرج یعنی خوشگذرونی خارج شهر، مثلا 13 بده، اما اسم آبرومندش روز طبیعته، خیلی اسم قشنگه باحاله. اما حواسش پرت شد، یادش رفت مؤمنا یه مختصر نمک اول آخر غذا بخوره، یک گوسفند به زمین زدن و خلاصه قربونی کردن و مؤمنا گوشش هم کبابی خوردن. اما وقتی که رفتیم خوردیم و رفتیم، مؤمنا چی شد؟ مؤمن هیچ نفعی به ما نبخشید، یکی اسهال گرفت، یکی استفراغ گرفت، یکی انگل گرفت، یکی دلدرد گرفت، یکی ای بادگلو و آروغ میزنه به چپ و براز، یکی سکسکه میکنه دائما، دل رودش میخواد بیاد بالا. مقصر کیه؟ خودتی که حرف معصوم و پشت گوش انداختی. ایتیکهی که به عربی خوندم تون، ترجمهشو با فلفل نمک علمی کردم که قشنگ دستتون بیاد. خرجنا الى نزهتن لنا، یک باغ باغچه ای، فنسی الغلامو، اون بچه‌ای که مسئول نمک آوردن بود یادش رفت نمک بیاره. ما هم گفتیم نمیشه از این گوشتا بگذاریم، یه دل از عزا در بیاریم، قرمه بخوریم، مثلا یا گوشت کباب بختیاری بخوریم مثلا. فنسی الغلام الملح فذبحوا لنا شاتا من اسمن ما یکونو، چاقلوترین گوسفندم سر بریدن. فمن تفعنا بشیئا حتى انصرفنا، دیدی نفع نبردن، ضرر کشیدن. آخرین روایت، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لامرأة، به یک خانومی، من بنی قفار، معلوم میشه از قبیله ابی ذر قفاری بوده علیکم السلام و رحمت الله، پیغمبر فرمود به خانومی از بنی قفار، حین حاضت، هنگامی که این خانومه حیض شده بود، و اصاب رحله من دمها، مخواسته فرسان از خونه خودشون بره خونه پدر مادرش، او خانومه. بعد عادت ماهیانش زیاده، به گونه ای که لباساش متلوث شده به خون حیض، رگل، عادت ماهیانه، ساعت بیولوژیک، و از اون مسائل گذشته، یعنی اخرقه و لباسای زیر گذشته، از لباسای پایین تنه هم گذشته، این صندلی و رحل، مثلا این مرکبش، این وسیله نقلیش هم آلوده شده. گرفتین چی گفتم؟ به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان و زایمان، این قاعدگیش شدیده، یعنی بیماری منوراژی داره، منوراژی. حالا یک سری چیزها هست که قاعدگی های شدید رو از بین میبره، قاعدگی متعارفه. یکیش چیه؟ سویق العدس، صبح ناشتا خوردن، راحتون، گودی کف دست. یکی دیگه چیه؟ خوردن مغز میوه شابلوت. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ حالا میخوام بخونیم، اینه که مؤمنا نمک سالم بهداشتی رو بریزه توی ظرفی، محلول آب نمک درست کنه مؤمنا، پایین تنشو با این محلول آب نمک شستشو بده. گرفتین چی گفتم؟ حالا رو بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لامرأة من بنی غفار حین حاضت و اصاب رحله من دمها، رحله، حالا دیگه این کتاب آورده شما ادبیات عرب میگی، میگی هاش میخوره به خانومه. آفرین آفرین. چون مؤنثه، مؤنث واقعی هم است.
صحبت.
آفرین. حالا اینجا کتاب میخوام بگم، کتاب اینجوری نوشته. بعدش مؤمنا جای دیگه‌اش روبرا کرده، درست من دمه ها مثلا درست. بعد حضرت چی فرمودن؟ خذی اناءن، حضرت خانم یک ظرفی تهیه کن، من ماءن، که آب سالم توش باشه، بهداشتی. فطرحی فیه ملحا، قرار بده تی این ظرف آب نمک، یعنی محلول آب نمک درست کن. بله دیگه، حالا اینا فرق میکنه، نمیتونم بیشتر توضیح بدم. سنا فرق میکنه، سایزا فرق میکنه، نمیتونم بگم، فعلا سکوت. حالا اینجا مؤمنا، پس یک ظرفی از آب تهیه کن، توش نمک سالم بهداشتی طبیعی بریز، محلول آب نمک درست کن. فمقسلی بهی ما اصاب الحقیبه تو، سپس بشوی به توسط این آب نمک آنچه که رسیده به حقیبه. حقیبه ما یتعلق روی کرسفه، کرسف. الکرسفه این یعنی نوار بهداشتی. پوشک، آقا حجیم آقای اسمشه بزن. این اتصال به بدنش داره، پایین تنه. خب بعد یک پارچه‌ای، یه خرقه‌ای که دور این هست، یا لباس زیر به اصطلاح امروزی ها، ببخشید لفظم بد میشه، هم تصور به اصطلاح امروزی ها، شورت پهلوی خاص، چیکار کنم اصطلاحش. حالا این روی این نوار بهداشتی میپوشه که این نیافته دیگه. حالا اینجا این نوار بهداشتی خون همشو گرفته، ردم شده به این خرقه روی، که الان مثال زدم، این پارچه روی رسیده، رد شده به لباس زیرش، شورت عادی رسیده، رد شده به شلوار نصفه، به اصطلاح امروزی ها شلوارک رسیده و رد شده، شلوار بلند هم داشته رسیده، رد شده به دامنش هم رسیده، رد شده به مانتو ایناش هم رد شده، صندلیش هم خیس شده از خون حیز. گرفتین چی میگم؟ این بیماری قاعدگی شدید یا منوراژی. حقیبه رو فهمیدی کدوم شد؟ لفظان یکم بد شد، من اینجا رو تصور کن. حالا اینجا رو باید ضد عفونی کنی، این لباس های نوار بهداشتی که میندازه دور، بعد که بعد دفن اینا میشه، حالا توسط شهرداری اینا تو دست پا نندازه، هر جایی پرت نکنه، تو سکل زباله خاص با درپوش خاص تو مشما گره بزنه، مشما رو همجوری نندازه تو سطل زباله. اینا خیلی مهمه که میگم، اینا بیماری های مختلف عفونی اون خانواده میگیرن. حالا اون لباس های دیگه که آلوده شد، نمیشه که هر بار همه این لباساشو بریزه دور، تاجر هم باشه ورشکست میشه، روزی چند دست لباس بخره. حالا اون لباساشو با محلول آب نمک ضد عفونی کن. گرفتین چی گفتن؟ قربون پیغمبر برن، بهداشت از قرب و شرق نیمده عموشون. حالا شما برمی سلام نمکی و فلان، اشکال نداره عمو، خواستم بگم اینا قبلا رسول الله فرمود، لازم از قرب و شرق به ما سلام نمکی یاد بده، که تو بحث نوشیدن و یه حرفا باشه یا تو بحث های ضد عفونی، پرمنگنات پوتاسیم فلان بشمن، که اگر خوب اون نشوری ها اسال استفراغ میگیری، اسالای شدید به نوع حسبه میگیری، یا بعضی ها نیم از غرب و شرقی ها دوزن ریکا میریزه، گلی میریزه، وایت تکس میریزه. شیرای درنده تو قفس شیرها به کف قفس رو میشوین اگه خوب شستشو ندن با آب. او شیرای درنده اسهال استفراغ شدید به نوع اسهال حسبه میگیرن، اسهال خونی. من شما یه انسان که زوری نداریم، جونی نداریم. اینایی که دارم میگم و حتی از باغ وحشا میگم با قول انگلیسی ها زو، حواست به زورا نره. این هم باره باغ وحش.
استاد خانم تارنمک هم بشینه؟
اون اصلا ضد عفونیه، اون ضد عفونیه. مثلا قارچیه، باکتریاییه، واژنیت، ترشحات اضافی داره. تصاف فهمودی شستشوه این مسائل الان بیشتر نمیتونم توضیح بدم. خب تصاف فهمودی اونجا، اگر نه بحث ضد عفونی لباس هست، نه اینکه همجور تو جوب آب بزنه در بیاره یا زیر آب ببره یه بچلونه بگه من اول آخر که پاک نیستم نجسم، همجور آویزون کنه داره بپوشه. نه، باید ضد عفونیش کنه، بعد شستشو بده، بعد خوشه در نور مستقیم آفتاب، بعد بپوشه. گرفتین چی شد آقا؟
بله،
برای قطع شدن قاعده گفتم سه تا دیگه. اون دیگه تی روایت نیست، دارم خارج از روایت توضیح دادم. روایت همینجا الان تموم میشه. خذی اناء من ماء فطرحی فيه ملحا ثم اغسلي به ما اصاب الحقيبه من الدم. پس حقیبه به معنای خریطتون یعلقها المسافر فی الرحله، یه مسافر خانومی همراه خودش خریطه، یه پارچه های خاصه برای ایام خاص، مثلا ایام عادت ماهیانه، در رحل و زاد و توشش باشه و مانندی که اونجا دنبال چیزی نگرده، هر شیء ور نداره بذاره که آلوده بشه و این آلودگی عفونی به دیگران هم منتقل بشه، از جمله به شوهرش. حالا این حقیبتو میخوام سه کلمه بگم تحقیقات لغوی. این الحقیبتو که این معناش بود، جمعش چیه؟ الحقائبو. این تمام شد، این مباحثه، این تیکه تمام. حالا دو چیز دیگه هم داریم که ربطی به مباحثه ما نداره و اون حقوب، حقوب حجیمی قاف به آخر، حقوب جمع الحقابو، الحقبه جمع حقوب به معنای کمربند زنه، تسمه، کمربند زنه که بر آن زیور آویزون میکنن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل این فیلم های کابایی ها جیرینگ 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 رو کمربندشون آویزونه. پس کمربند زن که روش زیورالات آویزونه، اینه میگن چی؟ حقب که جمع الحقابه، الحقبه که جمع حقابه. ربطی به بحث ما نداره. یکی دیگه هم مؤمنان حقبه که مربوط به تعداد سالهاست، بازم ربطی به بحث ما نداره. حقب و حجیمی قاف که جمع یک سال مخصوصیه، یعنی 80 سال. به 80 سال میگن حقب، جمعش میشه احقاب، جمع مکسرش احقاب. حالا این جمع مکسر رو جمع عرفی حساب کن، حداقل 3 به بالا. حالا 80 ضرب در 3 کن، حداقل جمع عرفی این احقاب میشه 240 سال. گرفتین حرفمو؟ حالا مؤمنا آیا سالهای دنیویه 365 روز 366 روز سال غیر کبیسه یا کبیسه، یا سالهای اخرویه، یعنی یک روز قیامت که 1000 سال دنیاست، حالا 365 رو ضرب در 1000 یا 366 رو ضرب در 1000 میگیرین چی میگم؟ علی نوسی چی گفتی؟ به خاطر این آیه قرآن لا بثین فیها احقابا، بعضی افراد رو روز قیامت نگه میدارن احقابا لابثین فیها در قیامت احقابا، همانطور که وای بر کم فروشان ویلون للمطففین، همچنین باباد آه و داد و بیداد بر کسایی که از ریشه منکر ضروری دین میشه، منکر نماز واجب یومیه میشه و عمدن اختیارن نماز واجب رو نمیخونه، عمدن اختیارن نماز واجب رو نمیخونه که کمترین فاصله بین ایمان بالفعل و کفر عملی ترک نماز عمدن، ترک نماز عمدن. حالا این کسی که منکر ضروری دین میشه مؤمنه، حالا روزش معلومه، مرتده. حالا گاهی مرتده ملی، گاهی مرتده فطری، یه بار دیگه نه، تنبل، کسل، دست و پا چلفتیه، هر امر دیگری رو مهمتر میدونه از امر نماز واجب، یعنی استخفاف در صلات داره، اینم حرامه، گناه کبیره. استخفاف در دین، مخصوصا استخفاف در صلات، حرامه، گناه کبیره. یه بار دیگه مؤمنا نه حالت استخفافی داره، نه حالت تارک و صلاتی داره، نه حالت انکار ضروری دین، بلکه به بهانه علم اصول میگه بابا این نماز یومیه که واجب موسعه، مسئلهش در زمان مسئله پارخته، چه اول وقت بخونم، چه وسط وقت بخونم، چه آخر وقت، اول آخر نمازمو که داخل وقت خوندم، اینجوری به این بهانه اصولی عادت میکنه همیشه نمازشو میذاره دم آخر، بعد مثل دقیقه 90 عمل میکنه، سریع یک دلاراست میشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، که مثلا 3 دقیقه دیگه نماز قضا میشه. دیدی کدومو گرفت؟ اینجوری نماز بخونی کلاخ پری، لا بثین فیها احقابا. حتی اگر محب اهل بیتم باشم در طبقه اول جهنم، اینقدر نگهش میدارم. حالا حرف سر اینه، گویند زیایی آیا طبق سالهای دنیوی نگه میدارم یا طبق سالهای اخروی؟ تو که طاقت یه چوب کبریت روشن رو نداری، جیز و پر میزنی تمام بدن درد میگیره. آقا یه لحظهشم ما که طاقت آتش جهنم نداری، حالا چه برسه به 240 سال دنیاوی یا 240 اخروی، زب در هزارش کن، 240 هزار سال من که طاقت ندارم. پس از اول مثل بچه آدم نماز بخون. بس ببین 3 تا معنا کردم یادتون باشه، فقط همون اولی مربوط به بحث ماست، حقیبتو جمعش الحقائبو، این مربوط به بحث ماست، او دوتای دیگه که بعد گفتم مربوط به بحث ما نیست. شما چی فهمید؟ الحقیبه اینجا معنی هم در عروق از کتاب های لغوی خریطتون، نه نه ببین، خریطتون یعلقها المسافر فی الرحل،
چمدان میشه استاد؟
چمدان این دوبر مرکب، مرکب های قدیم هم، حالا نمیتونم، نمیخوام اسم ببرم. حالا شما بگو ساک دستی،
خورجین
مثلا، یه چیزی خلاصه همراشه، این همراش میاره، ضروریه، از آداب سفر هم هست. مثلا شما عزیزم میخوای بیرون بر، حالا تو یه شهر دیگه رفتی دنبال نخ و قرقره بگردی، خب بابا جون یه سوزن قرقره هم بذار تو ساکت، یه ناخونگیری تصاف هم بودی؟ یه قاشقی، یه نمکدونی، یه چاقو میوه خوری، مثلا میگن دیگه نمیخواد هر شهری که رفتی دنبال این چیزا بگردی، چه زمان از دست میدی الکی. حرف هم گرفتی؟ حالا از جمله اینها، اگر خانومیه که با شوهر گرامیش داره سفر میره در سن منتحیزه، دیگه نمیخواد اگر مثلا خدای نکرده عادت ماهیانه شدی در به در تو اون شهر بگردی یه جایی پیدا کنی که نوار بهداشتی بخری. خب بابا جون یه بسته نوار بهداشتی، این همه چیزا تو ماشینته، یه بسته نوار بهداشتی هم تو یکی از این بارا باشه، اون لباسای زیر خاصم در مواقع خاصم تو این ماشینت باشه، تو ساکت باشه، میگه چقدر جا میگیره. این جزو آداب سفرها. بذار مثالای دیگه بزنم عمجون. مثلا بحث رزمنده شیری، جهاد مقدس، تهاجم مقدس میریم، بابا مثل بقیه مردم بشریم دیگه، ای خیز سسانیه، پرش از مانع و چی نیونم، کوه و کمر و دشت و صحرا و سینه خیز و سیم و خاردار. خب بابا هر لحظه احتمال داره لباست پاره شه، بعض جاها دگمه بپره، بعض جاها زیپ شلوار خراب شه و مانندو، حالا در به در دنبال زیپ بگردی مثلا، یا دنبال نخسوزن یا دگمه بگردی. خب یه ذره این چیزا هم گوشه ساکت باشه، گوشه این کوله پشتید باشه، میگه چقدر جا میگیره. حرفا میادتون باشه چی میگه؟ ناخونه دیگه بلند نشه به هر جا گیر کنه اذیتت کنه، یا یه خون بیا، یه ناخونگیر کوچیکم گوشه ساکت باشه. نمیدونم اونجا که غذای گرم و اینا نیست، کامپوت میوه هست، گاهی غذا کامپوتیه، شرایط خاصه دیگه. حالا یه دروازکان باشه، میگه چقدر جا میگیره. اینا جزو آداب سفران، حرف من گوش نکنید، اینا از فرمایشات رسول الله تو آداب سفره. میخوای سفر برات شیرین و گوارا باشه که سیر و سفر میکنی، یا رزمندهی شیرین و گوارا باشه، الکی استرس نگیرته و درگیری ذهنی و دل مشغولی بیجا برات حاصل نشه؟ بله، از آداب سفر اینه. این ما یحتاج ضروریت رو همرات بردار که در شهرهای دیگه که غریبه هستی در به در دنبال اینا نگردی، چون نه مغازه‌هاش میشناسی، نه شرایط گاهی خاصه که هر ساعتی مغازه باز باشه. تصور فرمودید مؤمنان؟ اینم از جاهای دیگه با روایات دیگه توضیح دادم مؤمنان. انشاءالله بحث المیتتو و بحث کمبود 25 درصدی یود انشاءالله فردا توضیح میدم دیگه. اللهم صل علی محمد.